أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در مسئله سادسه بود، گفتیم شاید مهمترین بحث در این فصل همین مسئله فعل انسان و نسبت فعل انسان با فعل خداونده. ایشون نظریه عدلیه و در مقابلش نظریه اشاعره رو مطرح کردن، در واقع سه تا نظریه: نظریه جبریه یا میگیم مجبره، نظریه عدلیه و نظریه اشاعره، که خواستن بین این دو نظر یک رأی رو ابداع کنن که اون نظریه چی بود؟ کسب بود. خب ایشون در واقع در رد اجمالی دیدگاه اشاعره به ضرورت و بداهت تکیه کردند، گفتن که ما اختیار رو در خودمون میابیم، نظریه کسب در نهایت به جبر میانجامه، نتونست مشکل جبر رو حل کنه، علی رغم همه نظر ورزی ها و نظریه پردازی ها جبر هم برخلاف ضرورت، وجدان و بداهت، پس بنابراین ما نظریه اشاعره رو هم مانند جبریه نمیپذیریم. خب در نقطه مقابل اشاعره و همینطور سایر مجبره مثل اهل حدیث استدلال هایی کردند. خب میدونیم در این سلک ماتوریدی هم همینطورند، یعنی همه کسانی که قائل به خلق اعمالند دیگه، اهل حدیث، ماتوریدیه، اشاعره، اینا جبهه مقابل عدلیه هستن تو این بحث. اینا مجموعه ای از ادله رو اقامه کردن تا نشون بدن مدعای عدلیه که اختیار، آزادی و قدرت عبد صحیح نیست. بله دیگه، بله بله، سلفی هم همطورن دیگه، تقریبا جبهه واحده. همه اینا به اصطلاح قائلین به خلق اعمالند، معتقدند که اعمال بشر، اعمال موجودات همه مخلوق خداوندند. اینا یک تبارند، یک تیپند دیگه. حالا میگیم، حالا اتفاق میخوام امروز بفرمود خواهیشون تازه امروز میخوام ببینیم چه در واقع لشکری اینا بسیج کردن تا همین چیزی که شما میگید ضرورته پایش رو بزنن. که ایشون 9 دلیل از اشاعره و جبریه اقامه میکنند بر علیه عدلیه و برای اثبات این نکته که انسان قادر نیست. یعنی همین چیزی که ما میگیم بلوجدان، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سلام، همین رو میخوان بزنن. ادله مختلفی دارن، حال دوستان نگاه کنن، شاید بیشترین ادله رو فخر رازی در آثارش داره. حالا بیشترین میخوام بگم، یعنی جمع کرده، مخصوصا در کتاب المطالب العالیه‌اش خوب این اقوال کنار هم نشونده، بسیج کرده تمام ادله رو عقلی و نقلی تا نشان بدهد انسان قادر نیست، اون چرا که ما به ظاهر وجدان میکنیم واقعیت ندارد، یا اگر واقعیت دارد به سود نظریه کسبه. این نکته نشد اون جلسه عرض کنم که یکی از تلاش های نظریه کسب برای تصحیح همین وجدان ماست، چون نظریه جبریه اهل حدیث راحت میگن آ خلق اعمال، ما چه کاریم؟ هیچ کاره. پس این که ما میگیم ما داریم اراده میکنیم، خب بی خود میکنیم. موقعی ما دلیل داریم، دلیل شرعی داریم، مثلا دلیل عقلی داریم، اونا خیلی دلیل عقلی هم قبول ندارم، اون میای احساس بی خود. اشاعره برای که همین رو تصحیح کنند و نشان بدن که منافاتی ندارد که ما احساس قدرت بکنیم اما حقیقتا خالق اعمال خدا باشد، میخوان جمع کنن نظریه کسب که ما وجدان میکنیم اختیار را، که ما داریم اراده میکنیم، یعنی ما کاسبیم، اما در حق ماجرا که نگاه میکنیم این کسب ما مؤثر نیست. ما فاعل نیستیم، ما کاسبیم، ما مؤثر نیستیم، مؤثر فقط خداست. حالا ببینید ادله که اقام میکنن، فکر کنم 9 تا 10 تا از ادله رو اینجا مرحوم خواجه آوردن و پاسخ میدن و یاد ندارم در سراسر کتاب تجرید اینقدر خواجه به ادله خصم توجه کرده باشه، چه در امور عامه چه در امور خاصه، هیچ جا. مثلا 9 دلیل اهمیت بحث، بحث محوری باب افعال و باب عدل همین جاست. عرض کردم همین که نشان بدیم انسان دارای اختیار و اراده است، حریت و آزادی در انسان وجود داره و این هم منافات با الوهیت، منافات با ربوبیت خداوند نداره. در این حال که خداوند علت العلل هست، همه اسباب به دست خداست، اما در این حال ما هم دارای اراده هستیم حقیقتا. ایشون شروع میکنند این 9 دلیل رو در قالب 9 تا شبهه به نظریه عدلیه، نظریه اختیار مطرح میکنن و پاسخ میدن. اوائلش دلائل عقلیست، به تدریج هرچه به سمت آخر میریم ادله عرفیست، کم کم عقلایی و عرفی میشه و آخرین بخش این ادله هم ادله قرآنیست که دوباره به تفسیر مرحوم علامه حلی این ادله رو از قول اشاعره میارن و پاسخهاش رو از منظر عدلیه میدن که نه این آیات هم دلالت بر نفی قدرت نمیده. اولین دلیل اشاعره و باید بگیم مهمترین دلیل اشاعره، برید پس من اول صحنه رو میخوام خوب ترسیم کنم. اینجا نزاع، از یک سو اشاعره هستن که دارن استدلال میکنن بر مدعای خودشون نفی مدعای عدلیه و ما که بخوایم قول اشاعره رو نفی کنیم. باز دوستانی اقوال توجه داشته باشن، نگفتیم به این تفسیر، من باز یک بار دیگه تصویر کنم. ما در بحث جبر و اختیار 3 رأی رئیسی داریم. یکی نظریه متکلمان عدلیه، معتقدن هم انسان و هم خداوند دارای اختیار و قدرت. یادمون نره قبلا هم گفتیم هر جا در کلام، مثلا کلام تا این دوره تاریخی، میگن قدرت یعنی اختیار. مثلا واژه قدرت همون چیزی است که متأخرین به عنوان اختیار، ما الان میگیم جبر و اختیار، اونا نمیگن جبر و اختیار، میگن جبر و تقدیر، جبر و قدرت، جبر و قدر، قدرت میگن. عدلیه معتقد است که هم خداوند و هم انسان هر دو قادرند. قادرند گفتیم به معنای حقیقی کلمه که متکلمان میگن، صحت الفعل و ترک دارن، هم میتوانند انجام بده هم میتواند انجام ندهد. این قدرت، قدرت از نظر متکلمان. فعلا ما چون کلام میخونیم از منظر متکلمان داریم نگاه میکنیم، نه ما میگیم تفویض. نه الان خود مرحوم خواجه، قبلش بزرگان ما در بغداد همین رو میگن، منظورشون از قدرت همین، یعنی آزادی در فعل و ترک بدون مداخله خداوند. هیچ گونه دخالتی از ناحیه خداوند در فعل اختیاری ما نیست. این از زمان شیخ مفید، متکلمان معتزلی و متکلمان امامی به این قائلند، تا زمان خواجه، تا زمان علامه حلی، تا معاصرین، اونهایی که متکلمند، اونهایی که بر این اساس مشی میکنند، میگن انسان قادر است، خدا هم قادره، انسان دارای اختیار است، خدا هم دارای اختیاره. یادمون باشه قدرت و اختیار یعنی یعنی فعل را انجام می‌دهد در حالی که امکان ترکش وجود دارد.
یعنی که مسبوق به اختیار
باشد. آها، لمسو. امکان ترکش وجود دارد. امکان هم امکان ذاتی نیست، امکان وقوعی است. یادمون باشه، چون اینجا که پیش میاد یه گاهی قد با تعابیر بعضی ها بازی میکنن. نه، حال میبینیم مرحوم خواجه و علامه وقتی میخوان تصویر کنند به صورت سریع همین معنای از قدرت رو میگن. قبلا هم گفتم حداقل دو سه بار در کتاب شرح تجرید این قدرت معنا شده. معناش هم این است که فاعل فعلی را انجام میدهد در حالی که ترکش امکان دارد. یعنی فاعل میتوانست به جای انجام ترک کنه، میتوانست، واقعا میتوانست، امکان وقوعی. یا فاعل ترک کند در حالی که میتوانست انجام دهد. این قدرت عدلیه از متکلمان یعنی امامیه و معتزله معتقدند هم خداوند این معنا قادر است، مختار است، هم انسان. در نقطه مقابلش کیا هستن؟ اشاعره است. اشاعره میگن خداوند قادر است به همین معنا، قادر است. حتی در توجهش بعضی ها فکر میکنن اشاعره در باب خدا هم قائل به جبر هست. نه نه، اشاعره اگر قائل به جبر در انسان هستن به قیمت اختیار در خداست. برای که میخوان بگن قدرت خدا وسیع است، هیچ گونه حدی ندارد، دست و پای انسان رو هم، اختیار انسان هم جمع میکنه. پس اشاعره در نقطه مقابل معتقدند که در انسان جبر است، انسان دارای قدرت نیست. اگرم هست کاسبه، کسبی که مؤثر نیست. اما در باب خداوند خدا قادر است، قادر مطلق هم هست. هیچ چیزی مانع از اختیار خدا نیست، حتی حسوق و عقلی. نه تنها به لحاظ نظری، به لحاظ عقل نظری خداوند ملزم به فعلی نیست، واجب نیست صدور فعلی از او، بلکه حتی از نظر عقل عملی هم چنین الزامی وجود نداره. خب عدلیه چی میگفتن؟ در باب خدا میگفتن خدا حریت دارن. خوندی؟ میتواند اخلال به واجب بکنه، میتواند ترک حسن بکنه، اما در این حال نمی کند. نه که مجبور است نکند. فاعل است، قادر است، اما قدرتش تعلق به چی میگیره؟ به حس. آزادانه حس انتخاب میکنه، آزادانه قبیح رو ترک میکنه. همین مقدار محدودیت که از در اشعار محدودیته، همینم از خدا برمیداره. میگن نه، خدا اونچنان آزاد است که حتی آنچه را که شما قبیح میدانید خدا انجام میده. شما قبیح میدانید، برای خدا اصلا مانعی نیست. شما میگید خدا باید حسن انجام بده، این مقدار محدودیت هم برای خدا نذارید. خدا هر کاری بخواد میکنه و هر کاری بخواد بکنه، هر کاری بکند حسن است. پس مقابل عدلیه متکلمان، اشاعره و اهل حدیث، درست است که در انسان قابل به جبرن، یعنی در همه ممکنان، اما نسبت به خداوند متعال قائل به قدرت هند، اونم قدرت مطلق. نظریه سوم که دیگه در بین متکلمان نیست، فلاسفه قائلند. اونا چی میگن؟ اونا میگن در انسان و در خداوند قدرت هست، اما معنای قدرت رو چیه؟ تغییر میدن. که به لحاظ دقیق بخوایم نگاه کنیم، از دیدگاه متکلمان فلاسفه نه در انسان و نه در خداوند هیچ کدوم قائل به قدرت به اختیار نیستم. به این معنایی که ما داریم در اینجا میخونیم، یعنی اینکه انسان فاعل فعلی را انجام بدهد در حالی که ترکش ممکن است، این نه در خداوند چنین فرضی وجود دارد نه در انسان. از دیدگاه فلاسفه نه انسان و خدا، هر چیزی در عالم رخ میدهد، هر معلولی که تحقق پیدا میکند تابع چیه؟ علت تام است. تا علت تام نباشد تحقق پیدا نمیکنه. علت تامه که آمد فعل دیگه ضروری است، دیگه فرض مقابل ندارد. شما تو قدرت میخواستید بگید این فعل را انجام داد ولی میتوانست نکنه، اگه اراده کرده بود ترک میکرد. آقا این فعل رو ترک کرد، اگه میخواست انجام میدون. اصلا این تصویر در عالم، در کل نظام عالم که بگید در یه گوشه عالم چیزی تحقق پیدا کرد که میتوانست تحقق پیدا نکنه، میتوانست تحقق پیدا نکنند، از نظر فلسفی یعنی فلسفه موجود ما محاله. این است که از دیدگاه فلاسفه در مورد انسان که روشنه، هر فعلی که از من صادر میشه، شما میگید من اراده میکنم، میگه اراده هم یک معلوله، علت میخواد، تا علتش نیاد تحقق پیدا نمیکنه، موقع علتش آمد تحققش واجبه. از حالت نفسانی من تا فعل جوارحی من تا اموری که در کهکشان ها و تا مورد فعل خداوند، خداوند متعال صادر اول ایجاد میکنن. صادر اول معلول هست یا نیست؟
هست،
ممکنه، امکان ذاتی دارد صادر اول، عقل اول، درسته؟ فی حد ذاته ممکن است، ممکن متحقق می شود اگر ذات واجب تعالی که علت تام است باشد، ضرورتا تحقق پیدا می کند. اگر ذات واجب تعالی نباشد اصلا تحقق پیدا، یعنی محال است تحقق پیدا کند. پس از دیدگاه فلسفی، از صادر اول گرفته تا هر حرکات و سکنات، هر پدیده‌ای در عالم محکوم این حکمه. حالا چون اینجا گفته نشده ولی یه اشاره بهش داره عرض کنیم، فلاسفه هم در این جهت برای اثبات مدعای خودشون دو تا قاعده دارند. اون دو قاعده چیه؟ یکی از شی ما لم یجب لم یوجد، که ضرورت علی از توش در میاد. دوم قاعده لزوم ترجیح، یعنی استحاله ترجیح بلا مرجح، یعنی لزوم مرجح برای تحقق فعل. با این دو قاعده شما در هر جا کوچک و بزرگ، حالت نفسانی و غیر نفسانی، اگر چیزی تحقق پیدا کند به قاعده ترجیح میگوید تحققش ممکن نیست مگر که مرجح داشته باشه. چیزی که علی السبیل این باشد تحقق پیدا نمیکنه. میگیم چجوری مرجح شی را ترجیح میدهد؟ قاعده اشی میگوید به ایجاب. از جایگاه دو قاعده معلوم شد. قاعده ترجیح بلا مرجح میگوید ممکن که استواء نسبت دارد تحقق پیدا نمی کند الا به مرجح، پس ممکن به خودی خود تحقق نداره. علت مرجح، خب مرجح بخواد، میگه نه، مرجح طبق قاعده چی؟ از شی ما لم یجب، تا مادامی که به حد ایجاب نرسد، به حد ضرورت نرسد، ممکن را موجود نمی کن. طبق این دو قاعده هر ممکنی که موجود می شود علتش تامه شده، علت تامه که آمد به ضروره تحقق پیدا می کنه. این که از دیدگاه فلسفی در اینجا هیچ اشکالی ندارد، نه تنها اشکالی ندارد، جز این راهی نداریم که بگیم هر فعلی که تحقق پیدا می کند تابع نظام علیت است و تحققش ضروری است.
این نظریه فلاسفه ها قاعدتاً اینا اون قسمت و اون گرانیگاهی رو که متکلمین روش دست میذارن و میگن اختیار و قدرت، یعنی این اونا اون مورد هم جزو علت میدونن دیگه.
بله دیگه،
یعنی علت ناقصه ای از مجموع علت میدونن.
نه نه
اتفاق اختیاره که اون اختیاره رو بگیم میخوام بگم جزء الی از اون علت تامه میدونن
خب جزء
از یه لحاظ یعنی اگر از یه بعد بخوایم نگاه کنیم حرفشون بیراه نیست میگن خب اون اگر انجام نداد قسمتی از علت نبود و اونم ارادش بود
خیلی خوب حال سوال همینه اینو خب بزرگان ما میگن در اینجا خب این حرف کلامیه دیگه از در فلسفی چی میشه؟ او جزء اخیر چیه؟ میگید اراده است دیگه
خیلی.
میگیم قبلن اراده بود یا نبود؟ نبود بعد تحقق پیدا کرد یا نه؟ بله ممکنی بود که متحقق شد علت داشت یا علت نداشت؟ اگه علت نداشت اگه اراده من علت نداشته باشد که تحقق پیدا نمی کنه اگه علت داشته باشد به ضرور تحقق پیدا کنه
جواب
من چی؟ خب این همون کجایی رو میگی میفرماد؟ تو کلام نرز اون چیه؟
یعنی جواب فلسفی مسئول نمیشه
جواب. نه دیگه جواب فلسفی نیست مسئول در همینه میخوام بگیم ببینید
یعنی علت اراده رو دارید
بله فلاسفه همینو میگه اصلا نزاع اصلی در همینه که آیا خود اون اراده علت دارد یا علت ندارد اگر شما گفتید دو اراده منشعب و متأثر از قدرت یعنی قدرت و سلطه است که اون رو داره اختیار میکنه این شرط کلامی مرجح چیست؟ خود قدرت است و قدرت یکی را سبب نمی شود می تواند نقیزش را هم متحقق کند این از نظر متکلمان بلا مانه از نظر فیلسوفان همین محاله چون دوباره میگه اراده یک پدیده است یه ممکنه ممکن علت میخواد اگر علتش نباشد که من اراده نمی کنم زمانی که من دارم اراده می کنم طبق قاعده در ترجیح بلا مرجح می تا مرجح نداشته باشه اراده نمی کنم مرجحی هم که میاد مرجحی است که باید ایجاب کند ضرورت ایجاد کند پس بنابراین در باب اراده من از دیدگاه فلسفی هرگاه شما میگید اراده میگید جزء اخیر علت تام است ای بینات مهم این است که برای اراده شما علتی قائلید یا علت قائل نیست علت معنای فلسفی به تعبیر دیگر این دو قاعده در مورد خود اراده من نسبت به این شی وجود دارد یا وجود ندارد
این خود اختیار اختیاری یا نه
بله دیگه خود اختیار دیگه اختیار نیست
نیست
آها خود اختیار دیگه اختیاری نیست به تعبیر دیگر اختیار از دیدگاه فلاسفه به مقدمات اختیار برمیگرده دیگه مقدمات اختیار اختیاری نیست اما از دیدگاه کلامی که ما الان داریم در اینجا میخونیم چی میگیم؟ عدلیه میگن اختیار اونیست که به قدرت برمیگرد قدرت چیه؟ آها بلا تصد قدرت چیه؟ قدرت خودش سلطه بر فعل و ترکه دیگه شما نباید از قدرت بپرسید چرا قدرت الف را انتخاب کرد ب را انتخاب نکرد اگر من واجد قدرتم اگر من کمال قدرت را دارم کمال قدرت یعنی قدرت انتخاب یعنی گزینش پس وقتی من دست میکنم این آب را میخورم شما میپرسید چرا شما دست کرد تو حالت اختیار ممکنه ما استرار باشه ما کار نداریم نه الان من به اون شکلم تشنه نیستم در حالت عادی هم هستم اجباری هم من دست میکنم آب رو برمیدارم میخورم شما میپرسید آقا چرا شما دست کردید آب رو برداشتید میگم چون دلم خواست چون این رو طلب کردم اراده کردم شما اینجا میتونید بپرسید یا چرا اراده کردی؟ چرا اراده کردی؟ اینجاست که پاسخ متکلم از فیلسوف جدا میشه. از در متکلم چراییش برمیگرده به قدرت. قدرت یعنی سلطنت. دیگه قدرت و سلطنت در انتخاب گزینه چرایی ندارد. چون انتخاب کردن از دیدگاه متکلمان جزء ذاتی قدرت است. اصلا کمال قدرت یعنی گزینش از نظر متکلم ها. از نظر فلاسفه همین نکته محاله.
قدرت و عمل یعنی علت
نمیدونن
اصلا قدرت نمیدونن.
بله بله اصلا قدرت دیگه چیزی نیست،
معلومه.
قدرت انتزاع ذهن شماست، در واقع قدرت انتزاع ذهن شماست. انشاء فعل و الام یشل ام یفعل، اینجوریش میکنم. و الا اون چیزی در واقع اتفاق میفته چیه؟ این از حالات نفسانی من متأثر از بیرون، متأثر از تمایلات درونی، درش یک کشش پیدا میشه، بهش میگن میل، شوق. دوباره بر اثر آثار درونی و بیرونی این شوق شدید میشود. موقع شدید میشه دست من حرکت. اصلا حرکت دست من تابع چیست؟ تابع میل شدیدی که در من ایجاد شده. اراده چیست؟ اراده همین شوق اکیده. اراده چیزی جز شوق اکیده من نیست. خب این شوق چرا پیدا شد؟ یه ممکن بود به تبع علت خودش تحقق پیدا کرد. تحققش چگونه بود؟ ضروری بود. حالا ببینید من این را عرض کردم، این نظریه فلسفه رو فعلا میذاریم کنار، چون توی دعوای این جلسه و جلسه عاده بهش فعلا کاری نداریم. دعوا دعوای متکلمانه، بین متکلمان عدلیه و اشاره. هر دوی اینها این را از این باب عرض کردم در تعریف قدرت یکسانه، در عامل اراده یکسانن. تعریفشون از اراده یکیه، تعریفشون از قدرت یکیه. اینکه چجوری قدرت سبب اراده می شود اختلافی ندارند. این اشاعره و عدلیه تو اینا اختلافی ندارن. اینا اختلاف بله عدلیه بله متکلمان شیعه. این نتیجه است دیگه، در تعریف یکی هم. یعنی تمام متکلمان اشاعره و عدلیه در این که قدرت چیست، صحت الفعل و ترک، اراده چیست، همون رأییست که از قدرت برمیخیزه، همون گزینش، اراده گزینش. رابطه اراده با قدرت چیست، باز همه اینا اتفاق دارن. اگر جای قدرت باشد دیگه اراده از قدرت برمیخیزد، دیگه چرا و علت ندارد. توی این بافت الان اختلاف میشود، اختلاف بر سر مصداقه. به تعبیر دیگر نزاع اشاعره و عدلیه نزاع کبروی نیست، نزاع صغرویه. دعوای کل متکلمان از یه طرف با فلاسفه دعوای کبرویه، دعوای کبرویه. در مفهوم قدرت با هم اختلاف داره، معنای اراده با هم اختلاف داره، رابطه اراده و قدرت اختلاف دارن. پس ما در بحث جبر و اختیار دو تا جبهه بزرگ داریم، جبهه فلسفه عرفان از یک طرف، جبهه متکلمان از طرف. در داخل جبهه متکلمان اختلاف داریم بین اشاعره و عدلیه، در داخل جبهه فلاسفه و عرفا اختلاف داریم، عرفا از یک طرف، فلاسفه از یک طرف. فلاسفه قائل به علیتند ولی علیت ضروری، عرفا اصلا علیت قائل نیستند. میگن هر چه در عالم است فعل خداست، هر چه در عالم تحقق پیدا میکنه فعل الله. اصلا ما ذاتی وجودی مستقل از خدا نداریم، چون قائل وحدت شخصی هستند دیگه. هر فعلی را چی میدونن؟ فعل الله میدانن از اول. یه تصویری من کردم برای که نزاع اینجا معلوم به، چون ما معمولا فلسفه هم میخونیم یه مقدار عرفان هم میدونیم، گاهی اون نزاع با این نزاع قاطی میشه. اینجا دعوا میان اشاعره از یک سو، عدلیه از سوی دیگر در صغراست. صغرا چیه؟ خداوند را هر دو قادر میدانند، اختلافی نیست، خدا آزاد است، مختار است، قادره. اختلاف صغروی کجاست؟ در باب خلقه.
چرا پس به معتزله تفویض استناد میدن؟ میگن تو هم کتاب هم دور بین الامر میگیشون فهمید تفویض معتزله میگه خداوند قادر نیست و افعال تو افعال عباد خداوند قادر نیست.
کی میگه قادر نیست؟
تفویض معتزله اینه.
نه میگه قادره،
نظری یک.
ببینید حالا ما رو مبانی اهل بیت که گفتن لا جب و لا تفویض، ما میگیم نظریه معتزله نظریه تفویض. این از بیرونه، یه دعوای دیگه است. حالا ما فعلا دعوای عدلیه اشاره رو که تمام بکنیم، بعد یه دعوای دیگه پیدا میشه. فرض کنیم عدلیه در اینجا سرفراز بیرون آمده، اشاره رو کردن بیرون، حالا ما باید با عدلیه بحث کنیم که آیا یعنی با معتزله، آیا ببینیم نظریه معتزله میتواند اختیار به همراه اراده الهی رو، به همراه ربوبیت رو، به همراه قادر بودن خدا رو حل کنی آن. یعنی وقتی قدرت انسان حل شد، حالا جمع بین قدرت انسان و قدرت خداست، یه بحث بعدیه. دعوا، کانون دعوا فعلا اینه. اشاعره میگن انسان قادر نیست، هر فعلی از انسان صادر میشود ربطی به اون نداره. عدلیه در این ادله در پاسخهایی که ایشون دارن میدن میخوان بگن نه، هیچ اشکالی ندارد که انسان منشأ فعل باشد، خودش فاعل حقیقی باشد، منافاتی با قدرت خدا هم نداره. خیلی مهمه، چون میگم کانون نزاع توی این بحث اینجاست. خب یه خورده هم ادله رفت و برگشت ها رو باید توش دقت. خب اولین دلیلی که اشاعره اقامه میکنن چیه؟ اشاعره برمیگردن به عدلیه، میگن شما چی میخواستید اثبات کنید؟ میخواستید ثابت کنید که انسان در فعلش، در فعل اختیاریش آزاده، انسان در اینجا قادر است. قادر هم معنا کردید که ما اشاعره هم قبول داریم، گفتید قدرت یعنی انجام فعلی که طرف مقابلش ممکن است، ممتنع نیست. این میخواستید بگید. خب ما میگیم صورت عقلی رو شما به ما توضیح بدید، اصلا تصویر عقلی شما دارید یا ندارید، اصلا فرض عقلی وجود دارد که شما برای غیر خداوند قالب اراده و اختیار بشید. من اشعری ثابت میکنم غیر از خداوند که فاعل همه اموره و قدرت فقط در اوست، بقیه خلق فرض قدرت در اونها محاله. چطور؟ استدلال این، فرض میگیریم فعلی اتفاق افتاده. خب شما میگید آقا این فعل همراه هست با یه قدرت، من کاری میکنم از روی قدرت انجام میدم. میگیم اینجا دو حالت، اون زمانی که من این فعل رو انجام میدم آیا طرف مقابلش ممتنع است یا ممکن؟ از دو حالت خارج است. من دستم رو حرکت میدم، شما میگید قدرتم هست، میگم بسیار خوب قدرت هست، اما من میتوانستم دستم رو حرکت بدم ندم یا نه؟ اگر بگید مقابلش ممتنع است، این که دیگه قدرت اختیاری نیست، ایجاب یعنی مرحبا بناصر نه، مثل ما اشاره شدی بچه دعوا میکنی. اما اگر بگید ممتنع نیست، جایز است، سوال میکنی، این حالت انجام فعل و ترک، دستم رو حرکت دادم در حالتی که مقابلش هم چیه؟ جایز است، میگیم مرجح دارد یا مرجح ندارد؟ حرکت دست و ترک حرکت دست، عدم حرکت دست، دو فرض دیگه، بین این دو فرض مرجح فرض میکنید یا نه؟ اگر میگید نه من فعل را انجام میدهم در حالی که مرجح ندارم، چرا مرجح داشته باشم؟ اصلا من قاعده شما رو قبول ندارم، ترجیح بلا مرجح، میگم خلاف عقله. عقل میگوید هر فعلی، هر فعل امکانی در عالم اتفاق میفته نیازمند مرجع. عقل میگه اگر فرض مقابلش هست، امکان عدمش هست، چرا تحقق پیدا کنه؟ تا شما میگید تحقق پیدا کرد، یعنی طرف فعل بر طرف ترک ترجیح پیدا کرد، پس مرجع میخواد. اگر بگید مرجع ندارد، که در این صورت محاله، قول به ترجیح بلا مرجع. اگر بگویید مرجع وجود دارد، میگیم خیلی خوب، مرجع یعنی اون که فعل را چیه؟ ترجیح میده، یعنی فعل را الزام میکنه. وقتی فعل مرجع میشود، نقطه مقابلش ممتنع میشه، نقطه مقابلش ممتنع میشه. به تعبیر دیگر، تا شما پذیرفتید که فعل مرجع دارد، یعنی فعل علت دارد، علت که میاد دیگه جای برای ترک نمیگذاره.
چرا این مقدمات رو انجام میدید؟ چرا بگیم یک مرجع داره؟ چرا از
دو تا مرجع نداشته باشه؟ چی؟ اگه دو تا مرجع داشته باشه میپرسید مرجع الف بالاتره، قوی تره، یا مرجع ب؟ اگه گفتید هر دو مرجع مساوی است، برمیادیم به اول، دو امر مساوی است، نیازمند مرجع داره. گفتید یکی سنگین تر است، میگیم خب اون طرفی که سنگین تر است تحقق پیدا میکنه.
دو تا مرجع ها فرق نمی کنه، دو تا مرجع نمیشه گفت.
بله بله دیگه تعبیر نه، حالا میخوام اصطلاحا، حالا یک همجوری بگیم این مرجع، این یه مرجع، اونم یه مرجع، در واقع مرجع نیست. مرجع یعنی اونی که فعل را الزامی میکنه.
تحقق فعل بدون مرجع قابل تصور هست؟ شما دو لیوان آب که از هر شکل مساوی هستن فرض کنید، حالا
من میخوام آب بخورم. خب اینو عدلیه میگن دیگه، این دقیقا نقد عدلیه است یا نقد متکلمان است در مقابل فلاسفه. نقد متکلمان است.
قاعده ترجیح بلا مرجع
عدلیه
قبول ندارن دیگه.
نه قبول ندارن، قبول ندارن، عدلیه قبول ندارن. حالا اتفاقا میخوام بگیم آیا اشاره باید بپذیرن نباید بپذیرن؟ همین نکته.
چطور اشاره دارن؟ عقلی بحث
نه اشاره که اینو... بله بله همینطوره. شما کتاب های متکلمان اشعری ببینید، همه بس فلسفی است. یه جا اصلا یک جایی ها نافی عقل نظری نیستن، این رو یه جای من گفتم، اونا عقل عملی رو قبول ندارن. حواستون باشه، این رو شهرستانی گفته، دیگران هم گفتن، به صراحت میگن، میگن اهل حدیث نه عقل نظری رو قبول دارن نه عقل عملی رو. عدلیه هم عقل نظری رو قبول دارن هم عقل عملی رو. اشاعره در این میان عقل نظری رو میپذیرن، عقل عملی رو قبول ندارن. یه حواستون باشه وقتی میگن اشاعره مخالفان با عقلند و فلان، گاهی اوقات میگن، بعضی از اساتید فلسفه هم میگن، از تصور نمیکنن اشاعره اتفاقا در عقل نظری کاملا مشترکن با فلاسفه، اختلافشون تو عقل عملی است که توان در عقل عملی هم با فلاسفه مشترکن، تقریبا هر دو عقلایی میدونن. پس اینکه بعضی میگن اشاعره با عقل مخالفن، با عقل مخالف، با عقل نظری مخالف نیستن، با حسن و قبح عقلی مخالفن. بله استدلال ما. حالا نکته که فرمودید نکته خیلی مهمی است. اصلا بسیاری، حالا بسیار میگم مقداری از ادله‌ای که فیلسوفان پس از فخر رازی، پس از غزالی، امام الحرمین جوینی در بحث‌های کلامی آوردن برگرفته از فخر رازیه، و خود فخر رازی هم فراوان از ابن سینا استدلال میاره. یعنی کاری که فخر رازی میکنه ادله فلاسفه رو به سود نظریه اشعری استخدام میکنه. حالا گاهی یه استدلالایی هم میکنه، از خودش میسازه، بعضی فلاسفه بعدی میگن عجب این چه استدلال عقلی خوبی، گرفتن به سود نظری خودشون استفاده کردن. کاملا استدلال، استدلال عقلی است. حالا این تمام، این دعوای عدلیه و اشاعره. پس نقطه اصلی دعوا کجاست در اینجا؟ ها؟ نه، قدرت بندگان که موضوعه. در ادله طرفین اختلاف به کجا رسید؟ که آیا ما ترجیح ملا منجه رو بپذیریم یا نپذیریم؟ چی؟
ارزم به خدمت از این محدثین لحظیز اینا چطوری حد داری میکنن؟
چرا حد؟ حدود میگن حدود هم دوباره فعل اجباری ماست دیگه، همونطور که خدا گناه رو در او خلق میکنه یه قدرت رو هم در شما قاضی خلق میکنه که حکم بدید، او ظالم هم قدرتش خداست. جبر دیگه، نظام جبر، مثلا نظریه جبر خودش یه دنیایی برای خودش داره دیگه. حالا بعد چجوری این رو تبیین میکنن، چجوری با تکلیف جمع میشه، یه واقعا داستانیست. و بهترین پاسخ مرحوم آخونده دیگه که قلم اینجا رسید و سر به شکست. دیگه اصلا بحث نکن. آه؟ معناش اینه. دیگه جلوتر نرو. مبنای خب مبنای آخون مبنای فلاسفه هست. حالا در ایجاد میخوایم همین رو بگیم. که اشاعره در باب فعل انسان ادله فلاسفه رو آوردن به سود خودشون دارن استفاده میکنن. چون قاعده ترجیح بلا مرجح قاعده فلاسفه هست. اشعری میبینه این قاعده ترجیح بلا مرجح برای اثبات جبر در انسان هم مفیده، استفاده میکنه.
همه قبول دارن؟
همه اشعری قبول دارن؟ همه نه، میگیم حتی خود فخرازی هم نباید بپذیره. حالا پس من جوابش هم عرض کنم، اجمالا میخوام یه بحث دیگه هم عرض کنم.
بحث شما هم من که اصل منده بحث به این قاعده برد
توی این دعوای این تقریر برد.
چرا ما من خودم خودم مثالهایی هم که شدیدم آقا دادم اصل این قاعده رو نمیتونم به استفاده برم. چرا ما نمیایم بگیم یعنی این شاه کلید بحث این محل دعوای ما این نباشه که بگیم مرجع یعنی آنچه که فعل را ترجیح میداد و الزام به فعل میداد. اگر مرجع اومد اونو الزام میده، این الزامه باعث میشه که اون طرفش منتره بشه. اینجا چرا بحث میکنیم؟
خب چی بگیم؟
الزام نمیده.
این میگن هم نظر اولویت، هم نظری اشاعره است که میگن ترجیح اولویت میاره، ضرورت نمیده. چون همین حرفو اشاعره زدن دیگه. چون نقطه مقابل چی میگه؟ نقطه مقابل چی میگه؟
شما این حرفو در تناقضه که اولویت میاد،
ضرورت
نمیاد. پس
شما چون منتره
نیست.
نه نه، حالا احسن. این باشه، یکم بریم جلوتر. همجور با ما بیاد همراه تو من بحث نظر اولویت هم بگم. آره. چون این 3-4 تا مسئله است با هم دیگه قاطی میشه. من خواستم اول صورت مسئله نزاع رو بگیم. صورت مسئله نزاع اینه اشاعره و معتزله هر دو در معنای قدرت اختلاف ندارن. دعواشون در این است که آیا انسان قادر هست یا نیست. اگر قائل باشیم که انسان قادر است، باید بگیم ما ترجیح بلا مرجح شامل حال قدرت نمیشه. باید بگیم هر جا من قائل به قدرت شدم به این معنا، یعنی ترجیح بلا مرجح محال نیست. قدرت مشمول قاعده ترجیح نیست، یا اگر مشمول قاعده ترجیح است به معنای ضرورت نیست. اینجور نیست که مرجح میاد شی را به حالت ضرورت در میاره، نهایت اولویت ایجاد میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه الان من تشنم، هوا گرمه، آب خنک خیلی زیبایی هم اینجا هست. خب اینا مرجح هست که من دست پیدا کنم آب بردارم؟ بله مرجح. اما اینا ضرورت ایجاد نمیکنه، برای من اولویت درست میکنه. در این حالت خوردن آب بر نخوردن آب برای من ترجیح پیدا میکنه. اما ترجیح یعنی کفه قدرت منو میچربونه. اما همون زمانی که الانه آمده همه شرایطم هست، هوام خیلی گرمه، حتی روزه هم نیست که بیرای ترجیح هم روزه است، نه، با وجودی که میل من به سمت این فعل هست اما نمیخونم. پس بنابرای مرجح هست اما مرجح ضرورت ایجاد نمیکنه. یه نظر مقابلش اینه دیگه که ما بگیم مرجح ضرورت ساز،
یعنی جواب میده.
بله. آره. خب پس ببینید توی این فعلا شبهه من یه جمع‌بندی در پایان 3-4 نکته رو جمع‌بندی میکنم. خیلی از ابهاماتی بحث رو شاید یه مقدار جمع کنه، ولی فعلا قدم به قدم فعلا با کتاب میخوایم بریم جلو. کتاب نزا رو بر سر این آورده که اگر ما قائل به قدرت در عب بشیم ای با ترجیح بلا مرجح منافات داره. خب جوابش چیه؟ ایشون دو جواب میدن. یه جواب اختصاص به اشاعره داره، جوابش این است که شما اشاعره چه حرف بی حساب میزنید؟ اینکه شما دارید ما رو ملزم میکنید به قاعده ترجیح بلا مرجح، واقعا قاعده ترجیح بلا مرجح رو قبول دارید؟ اگه قاعده رو قبول دارید در باب خداوندم باید بگید، در باب خداوندم قاعده ترجیح بلا مرجح هست دیگه، چون فعل خدا حادثه، فعل خدا ممکنه، درسته؟ شما یه اشعارم قبول دارید، گفتیم شما هم قائلید که خداوند قادره، قادره یعنی فعلی انجام میدهد که مقابلش چیه؟ جایزه. شمایی که اینجا قاعده ترجیح بلا مرجح، یعنی شمای فخر رازی که قاعده ترجیح بلا مرجح را علیه عدلیه اقامه میکنید، خودتون به این قاعده عمل نمیکنید. کجا؟ در فعل خداوند متعال. هر چیزی که شما در باب خداوند و فعل خداوند گفتید ما در باب عبدم میگید. پس عدلیه به اشاره میگن اگر ما مقابل فلاسفه باشیم که قاعده ترجیح رو هم در باب خدا میگن هم در باب خلق، خب یه چیزی. اما در باب شما اشاره که قائل به قدرت خدا هستید و فعل خداوند را هم اختیاری میدانید، شما نمیتونید زیر بار قاعده ترجیح برید.
نمیتونن بگن قدرت خدا غیر قدرت خلق.
نه نمیتونن بگن، چون تعریفی شده ولی الله اینجوری باشد. پس بنابراین خدا قدرت در باب خدا به چه معناست؟ سوال میکنید قدرت در باب خدا به چه معناست؟ اگه از قدرت خدا یه معنای جبر در آوردی پس چه قالب؟
چی؟ بقیه تعریف هم برای مخلوق میشه، برای خدا هم تعریف.
نه اشاعره داریم، اشاعره این طور نیستن دیگه. اشاعره حتی در باب صفات خبری مثل وجه و ید
تعریف هم شامل همه چیز نمی، واقعا ما نمیدونم کلاس بودید تعریف
نه شامل بودن چیز دیگری است. الان ما در اینجا نه ما الان
تعریف خودش رو نقض کنه،
نه نمیتونه نقض کنه، نقض به تصور که تغییر کرد تصدیق هم عوض میشه. تو بحثای علمی که نمیتونیم تعریف عوض کنیم، یعنی سوال اینه و اینو قبول دارن. نکته‌ای داریم میگیم اشاره خودشون زیر بار قاعده ترجیح بلا مرجح نمیرن، اینجا دارن در مقابل عدلیه قرار گرفتن، یه جوری میخوان عدلیه رو حالا نقض کنن. ولی خود اشاعره قاعده ترجیح بلا مرجح قبول ندارن، قائل به اولویت میشن، میگن اگه ترجیح هم هست ترجیح معنای اولویته. در باب خداوند قدرت میگیم شما قدرت رو برای خدا قبول دارید یا ندارید؟ میگن بله. میگیم قدرت یعنی چی؟ میگه فعلی که ترکش جایز باشه. فعلی که ترکش جایز باشد بنابر قاعده ترجیح بلا مرجح که محاله، چون قاعده ترجیح را آوردی تا بگی در بشر معنا نمیدهد فعلی داشته باشه که ترکش محال باشه. این روشنه، این یه جواب که قاعده ترجیح حداقل به درد شمای اشاره نمیخوره، این جواب نقضی. اما جواب حلی، جواب حلیش این است، جواب حلی را از خارج میگیم بعد حال برسیم به فرمایش ایشون. جواب حلی خارجیش ما قاعده ترجیح بلا مرجح را قبول نداریم. یه جوابی که عدلیه از قدیم میدادن در مقابل نظریه فلاسفه این بوده که قاعده ترجیح بلا مرجح به چه معناست؟ اگر مرجح منظورتون عامل بیرونی ضرورت بخش است که شما این فلاسفه میگید، به این معنا ما قبول نداریم. مرجح لازم نیست از بیرون ذات بیاد، مرجح میتونه از درون ذات بیاد. مرجح میتواند به قدرت برگرده. قدرت چیه؟ قدرت اصلا مرجح بخش است. انتخاب الف یا ب به دست کیست؟ به دست قدرت است. خود قدرت است که میتواند الف را بر به ترجیح بده. بچه ها میپرسید چرا قدرت الف را ترجیح داد؟ میگیم چون قدرت بود. شما میگید آب شور است، میگیم چرا شور است؟ میگید ما نمکه. میگیم چرا نمک شور است؟ میگید ذاتی نمک شوریه. فعل را ترجیح داد، چرا ترجیح داد؟ چون قدرت داشت. قدرت نه سلطه، نه قدرت نه اختیار، سلطه بر فعل و ترکه. قدرت سلطه بر فعل و ترکه. اگر هم میگیم صحت فعل و ترک، داریم تعریف به لازم میکنیم. فعلا معنای حقیقی قدرت هم دو که از معنای لغویش هم پیداست، یعنی سلطنت، یعنی یک کمال در انسان که ذاتیاتش قدرت انتخابگریه. پس اگر منظورتون از قاعده ترجیح بلا مرجح این است که من چیزی را برمیگزینم یا چیزی ترجیح داده می شود چون عامل بیرونی اون را ترجیح داد، این را قبول نداریم. بگیم عقلی هم نیست. قاعده ترجیح فقط وجود مرجح را اثبات می کند. میگه بدون مرجح چیزی تحقق پیدا نمی‌کنه. چیزی که علی السویه است بین وجود و عدم تحقق پیدا نمی‌کند الا مرجح. این عقلیه، درست. اما اینکه مرجح باید از بیرون قدرت بیاد، این عقلی نیست. به تعبیر دیگر فرض اینکه در عالم کمالی وجود دارد که ذاتی اون کمال ترجیح بین وجود و عدمه، این فرض محالی نیست. این که ما در عالم ذاتی داریم که ذاتیش ترجیح انتخاب میکنن یا ترک میکنن، این محال نیست. چون که ذاتی داریم که کارش کشفه، علم. کارش کشفه. آقا کشف شد به چی؟ به علم. خب علم چرا کشف کرد؟ چون ذاتیش کشف، ذاتی علم کشف کردنه. هر جا باشد این خصوصیت رو داره. قدرت در هر کسی که تحقق پیدا کرد و قادر شد، این سلطنت و قدرت بر انجام فعل یا ترکش رو دارد. این پاسخ به قول امروز کلاسیک عدلیه است در مقابل چی؟ در مقابل اشاعره.
این پاسخ قاعده ترجیح
نفع نکرد،
مرجح بیرونی رو
نفع کمی دیگه، همین مقدار کافی، همین. بله بله، قاعده ترجیح، قاعده اصل، قاعده ترجیح قاعده عقلیه، یعنی در واقع برمیگرد به قانون علیت. یک قرائت دیگری است از قانون علیت که اگر چیزی تحقق پیدا کرد، معلولی موجود شد، نیازمند به چیه؟ به علت. اینو میگید نه همین مقدار کافی است دیگه. ما قاعده ترجیح رو کلی نفع نمی کنیم، یعنی عدلیه، یعنی عدلیه. شما قبل از خواجه برید، متکلمان ما برید، نظریه معتزله رو ببینید، اینا که مطلق قاعده ترجیح رو که رد نمی کنن. کسی اگه قاعده ترجیح مطلق نقل کنه، غالب تصادف میشه، صدفه، یعنی چیزی موجود می شود بدون علت. نفی قرائت فیلسوفانه از قاعده ترجیح بلا مرجح، این تعریف از مرجح رو قبول نداریم. و الا تحقق شی بدون مرجح یعنی تحقق شی بدون علت. سوال، آیا علت و مرجح باید همیشه از بیرون ذات بیاد؟ نمی شود در عالم کمالی باشد که خودش مرجح بخش است؟ ذاتیش این است که فعل را بر ترک مقدم میکنه. این همون نزاع اصلی است که عرض کردیم. دوستانم مراجعه کنن در اصول فقه که مرحوم آخوند در بس طلب اراده اونجوری فرمودند، مرحوم ناینی مقابلشون اینو فرمودند که نظریه متکلمان اینه، قدرت است، سلطنت است، مرحوم شهید صدر همینه، سلطنت ذاتی، سلطنت ترجیح بخشیه. این جوابی است، توجه فرمایید، که متکلمان عدلیه در مقابل اشاعره میگه. خب حالا یه نکته اینجا وجود داره در کتاب تجرید، یه خورده برای مرحوم خواجه مشکل درست کرد و اینجا ایشون تلاش میکنن این مشکل رو بند. ببینید تا اینجا دعوا روشن شد، ریشه اختلاف هم مشخص شد کجاست، پاسخ عدلی هم معلومه. مرحوم خواجه در معنای اراده ایر قبلا اشاره کرد، در ذیل بحث صفت قدرت در خدا اشاره کردیم، در مقصد اولم هست. مرحوم خواجه در کتاب تجرید برخلاف متکلمان گذشته و همسو با یکی از شخصیت‌های معتزلی به نام ابوالحسین بصری نظریه‌ای در باب اراده پذیرفتند که اینجا در مواجهه با اشاعره کارشون رو مشکل کرده و خود ایشون به عنوان یک شو استدلال رو از این پایگاه علیه عدلیه مطرح میکنن، یعنی علیه خودشون شروع میکنن به پاسخ دادن. و او چیه؟ من عرض کردم تا قبل از این سخن شما وقتی به عدلیه بگید آقا اراده یعنی چی؟ میگه اراده یعنی همون چیزی که از روی سلطنت. اراده چیست؟ همون گزینشگریه، همون رأی به چیزیست، اراده است. از زمان ابوالحسین بصری در بین متکلمان یه نظریه پیدا شد، خواجه رو پذیرفتن و اون نظریه داییه. وقتی گفته شد که اراده چیست، فرمودند اراده یعنی دایی، چه در خدا چه در خلق. هر موقع میگیم فلانی اراده کرد یعنی دایی به فعل داشت، دعوت شد به فعل. این دایی چیه؟ این به مصلحت. اراده معنا شد به دایی، دایی هم معنا شد به این به مصلحت. یعنی چی؟ من چرا این فعل رو انجام میدم؟ این که من میگم اراده میکنم یعنی چی؟ یعنی در شی مصلحتی میبینم، این مصلحت به صورت یک علم برای من تحقق پیدا میکنه، خود علم به مصلحت کافی است که سبب حدوث فعل میشه. اراده چیزی جز یک نوع علم، یک نوع آگاهی نیست. مصلحت که در خارج هست، من اگر علم به مصلحت نداشته باشم اراده نمیکنم، علم به مصلحت که پیدا کردم اراده میکنم. حال دو حالت داره، گاهی ممکن صادق باشه ممکن کاذب باشه. من در آب منفعت میبینم، مصلحت میبینم، اراده میکنم. ممکنه فکر میکنم که مثلا این آب گلابه، اگه آب میدانستم نمیخوردم، دایی ایجاد نمیشد. فکر میکنم که این گلابه، علم دارم که گلاب مصلحت منه، پس اراده میکنم برو. این پس اراده میکنم نه که اراده بعد از دایی میاد، اراده خودش چیه؟ همین داییست.
و همین مرجع میشه دیگه.
اشکالی که حالا اشعری وای میسه در مقابل شما که اینجا مرحوم خواجه خواستن ایرم پاسخ بده، تا قبل از این که شما بگید اراده داییست، گفتیم دعوا بر سر این است که آیا ما میتوانیم در قدرت چیزی فرض بگیریم که خودش سلطه بر فعل و ترکه؟ ما میگیم بله. متکلم میگه بله، قدرت یعنی سلطه بر فعل، یعنی همین انتخابگری. خودش دوباره یه علت دیگری میخواد، نه علت دیگری نمیخواد، علتش قدرت. اما اگر شما اراده رو به دایی معنا کردید، اشعری بیدار میشه میگه از شما خواجه من سوال میکنم، شما که اراده رو دایی میدانید، آیا با وجود دایی فعل ضرورت دارد یا ضرورت ندارد؟ فعل ممکنه، درست. شما یه خواجه، شما یه کسانی که میگید اراده داییه، قائلید که فعل علی‌السویه است، ترجیح بنا مرجح را هم میپذیرید، فعل جمله، مرجح را هم دایی میدانید. حسان اگر دایی بیاد در هنگامی که من میخوام فعل رو انجام بدم، فعل ترجیح پیدا میکنه یا ترجیح پیدا نمیکنه؟
ترجیح پیدا میکنه، چون اصل اراده این داییه. پس بنابراین حرف شمای خواجه که معتقدید اراده داییست با حرف اشاعره هیچ فرقی نمیکنه. دایی که میاد به ضرور فعل میاد. چرا؟ چون علم به مصلحت پیدا میکنیم. علم به مصلحت یعنی اراده فعل، اراده که آمد فعل تحقق پیدا میکنه به ضرور. شمای خواجه در مقابل اشاعره چه پاسخی دارید؟ قبل از خواجه، قبل از قول به دایی، خب گفتیم دعوا اونجوری میشد. شما یک قدم در معنای اراده نزدیک شدید به نظر اشاعره، یه جور نزدیک شدید به فلاسفه. شما رو در مسئله اختیار گیر انداخت. دیگه فرض وجود قدرت به این معنا که من فعل را انجام میدهم در حالتی که مقابلش ممتنع نیست، این دیگه بی‌معنا میشه. خب مرحوم خواهد چی جواب میدن؟ میفهمن نه چی؟ میگن حالا فعل ممکنه قبل از دایی، این که روشنه. اگر من اراده کردم، حتی به نام نظریه عدلیه، به عدلیه میگیم بسیار خوب، قبل از که من اراده کنم فعل تحقق پیدا نکرد. میتواند تحقق پیدا کنه، میدون تحقق پیدا نکنه. سوال از عدلیه میپرسیم بعد از که من اراده کردم، باز عدلیه میگوید هنوز فعل جایز و طرفینه. الان من اراده کردم که آب بخورم، موقع اراده کردم دیگه از حالت امکانی چیه؟ بیرون آمد. همه جواز ترک قبل از اراده بود، موقعی که اراده آمد فعل ضرورت پیدا میکنه. این که نزاع میان اشاعره و معتزله نیست. نزاع اشاعره و معتزله در این بود که آیا من اراده‌ای که میکنم به ضروره اراده میکنم یا نه. ما میگیم فعل جایز و ترک، جایز الفعل هم هست. منم به عنوان فاعل قادر میتوانم اراده کنم، باز امکانه. ولی وقتی اراده کردم دیگه میتونم بگم اراده نکردم؟ وقتی اراده کردم، اراده کردم، اراده کردم، فعل چیه؟ تحقق پیدا میکنه. پس شما من خواجه نگید. شمایی که اراده رو معنای دایی گرفتید، باید بشید قولتون قالب جواب بشید. چون من میگم دایی یعنی اراده، اراده که آمد فعل تحقق پیدا میکنه. بله مقابلش ممتنع میشه، اما کی؟ بعد از اراده. بعد از اراده، بعد از اراده که همه قائلن که فعل تحقق پیدا میکنه.
این تعریف فقط در مورد وجود وجود جواب میده، در مورد مخلوقات
چرا؟ نه در مورد مخلوقات هم که هست.
فعل و اراده بندگان که یکی نیست، مثل خداوند.
چرا از دیگاه خواجه یکی استیه؟
اراده مخلوق
داییه دیگه.
با فعلش یکیه؟
بله، نه با فعل که، فعل که و فعل خواه معلوله، با اراده یکی. در باب خداوند هم دوتاست از دیدگاه متکلمان. علم خداوند به مصلحت در شیء، خدا میخواد آدم بیافرینه، اراده میکند آفرینش حضرت آدم رو. اراده میکند یعنی چی؟ یعنی علم پیدا میکند به وجود مصلحت در خلقت آدم. ارادش علم خداوند به مصلحت است، فعلش خلق آدم. در ما هم همینطوره. علم من به مصلحت این آب با دست برداشتن برداشتن دوتاست. چرا این یکی میدانی؟ هم در خدا اراده غیر فعله، هم در ما.
در حال فاصله بینش نیست.
نه حالا فاصله که مهم نیست، ولی دو چیزه. حقیقتا اراده من چیزیست، فعل چی؟ گاهی اوقات من اراده میکنم اما فعل تحقق پیدا نمیکنم. مثلا دست شما خوابه، دیدید دیگه، مثلا حواسم نیست دستم خوابه، اراده میکنم دستم بلند کنم، دست بلند نمیشه. ارادش هست اما فعلش نیست. این دوتا یکی نیستن. نزاع اینجا نیست. نزاع کجاست؟ که آیا اراده وجوب فعل را میآورد یا نه. مستشکل میگه شمایی که اراده را برابر با دایی میدانید، دیباد قائل باشید که وقتی دایی آمد فعل واجب میشه. خب اگه دائمیات فعل واجب میشه چه تفاوتی با قول اشاره میکنه؟ اشاره هم که همین میگفتن، اشاره میگفتن تا قبل از که مرجح بیاد فعل جایزه، بعد که مرجح آمد فعل چیه؟ واجبه. فعل هم که بدون مرجح نمیشود محاله. خب شمای خواجه هم همینو میگید، پاسخ ایشون چیه؟ مرجح و دایی که ما در اینجا میگیم، بله دایی اراده است، اراده وجوب بخش است به فعل، اما اختیار قبل از اراده است. هیچ کس قائل نیست بعد از اراده هنوز صحت الفعل و ترک، صحت الفعل و ترک قبل از اراده است. من خواجه دارم میگم اراده چیست؟ علم مصلحته. خب قبل از که علم مصلحت پیدا بشود فعل جایز و فعل و ترک جایز و ترک. خب وقتی که اراده آمد، اراده که آمد که فعل انجام میشه به ضروری، مقابلش دیگه ممتنع میشه. اراده آمد دیگه فرض ترک بی‌معناست. به تعبیر اصولی ما میگن صرف قدرت کرد. من قدرت داشتم بر فعل و ترک، تا مادامی که صرف قدرت نکرده بودم فعل جایز بود، میتوانستم ترک کنم، بله. اما حالی که صرف قدرت کردم، دایی برام پیدا شد، دیگه با آمدن دایی فعل تحقق پیدا میکنه، مقابلش هم ممتنع میشه. اگه بگید مقابلش موجود است، اجتماع نقیزه اینه که هم هست هم نیست.
اگه نمیگید اینا دوتا، چجور اگه اراده بیاد حتما فعلا محقق میشه به ضروری؟
خب دیگه فعل چون تابع اراده است، فعل که خودش تحقق پیدا نمیکنه. اگه اراده بیاد فعل ضرورت پیدا میکنه. حالا یه ما میگید مانع دارد، اون یه بحث دیگری است. اراده میکنی چیز ممتنع را، اون یه بحث دیگه است. ما در شرایطی داریم میگیم که فعل مانعی برای تحققش نیست. من اعصابم هست، قدرتم هست، سالم هستم، اینجا داریم بحث میکنیم. وقتی من اراده میکنم فعل میاد. این نزاع در اینه که آیا اراده من به معنای دایی وقتی سبب وجوب فعل می شود، این با اختیار منافات دارد یا منافات ندارد؟ من اون خواجه میگم منافات ندارد. حالا عبارت رو بخونیم. میگم این تقریبا توی این مجموع ادله دقیق ترین و پیچیده ترین مباحث هم اینه و به نظرم هنوز هم جای بحث داره. یعنی با این فرمایش من اون خواجم این نکته تمام نمیشه. قال والوجوب للدائی لا ينافي القدره كالواجب. عبارت اول معنا کنیم، وجوبی که از ناحیه دائی برای فعل حاصل می شود، این منافاتی با قدرت بنای صحت الفعل و ترک ندارد. پاسخ این استدلال به اشکاله که اگر شما اراده رو به معنای دائی گرفتید، دایی سبب وجوب می شود، دیگه قدرت بی‌معناست، دیگه طرف مقابله چیه؟ ممتنع می شه. حالا ایشون باز می کنن مرحوم علامه استدلال رو. من این رو تو دو لایه توضیح دم اگه دقت فرمودید. یکی دایی رو گذاشتم کنار، گفتم نزاع کلاسیک عدلیه و اشاعره. اول تقریر میکنیم، بعد دایی رو آوردیم در میان، گفتیم حالا با آمدن دایی آیا نزاع تغییر میکنه یا نمیکنه. مرحوم خواجه و مرحوم علامه در اینجا معتقدن که اگر ما اراده رو معنای دایی بگیریم، دعوا تغییری نمیکنه، یعنی همچنان ما زبانمون رو اشاعره بازه، میتونیم همون حرفایی که قبلا میزدیم رو با فرض وجود دایی بزنیم. جوابشون هم تقریر کردم، تقریبم کردیم که حرفشون درسته. یه جایی اشکال داره، یعنی هنوز اشاره میتونن بنابر فرض دایی اینجا یه حرفایی بزنن. اقول لما فرق من تقریر المذهب نظریه اختیار شرع فی الجواب ان شبه الخصم. استدلالایی که خصم میارن و تقریر و شبهت الاولا ان صدور الفعل من المکلف موقع یه فعلی از ما صادر میشه، آب خوردن، اما ان یقارن تجویزون لا صدو بعد عضو الا ان یقارن تجویز و لا صدوره او امتناع و لا صدوره. وقتی که من فعلی را انجام میدهم، این مقارن است با یکی از این دو حالت که آیا عدم صدور این فعل آب خوردن هنوز جایز است یا این لا صدور ممتنه. دو حالت دیگه. و ثانی یستلزم الجب، اگر بگید فعل صادر شده اما مقابلش دیگه ممتنه، من نمیتوانستم ترک کنم، یعنی جبر، یعنی فعل آب خوردن فعل اجباری است. کدوم؟ تجویز اضافه میشه به لا صدور، یا صدور فعل از مکلف یا همراه است با جواز عدم صدور فعل، تجویز یعنی جواز، یعنی جایز دانستن، یا همراه است با جایز دانستن عدم صدور فعل، یا همراه هست با امتناع عدم صدور فعل. من آب رو خوردم، دو حالت دارد، یا نخوردن آب هنوز جایز است، یعنی جایز بود، یا نخوردن آب چیه؟ ممتنع بود. اگر بگید نخوردن آب ممتنع بود، یعنی خوردن آب چیه؟ واجب بود، یعنی جمع. اما اگر اولی رو انتخاب بکنید، بگید نه من آب خوردن رو انجام دادم اما مقابلش هنوز چیه؟ جایز بود. سوال میکنیم ولی اول دوباره خودش دو احتمال داره، اما ان یترجح منه صدور علی لا صدوره لمرجح او لا لمرجح. تمام وقتمون تمامه. خب الان تمام میکنیم، حداقل اشکالش بخونیم جواب بدیم. و ثانی اگر بگید این حالت صدورش خودش مرجح داشته و ثانی مرجح نداشته، اگر بگید مرجح نداشته لال مرجح و ثانی یلزم منه ترجیح لأحد طرف الممکن من غیر مرجح و هو محال. ول اول اگه بگید نه این که من فعل را انجام دادم مرجح داشتم، این دو حالت داره، یا میگید خب مرجح، سال از مرجح میکنیم، میگیم مرجح را از کجا تحقق پیدا کرد؟ نبود دیگه، ممکن بود، علتش چیست؟ دوباره میگید مرجح، میگیم علت و مرجح چیست؟ این مستلزم چیه؟ تسلسل میشه. یستلزم و تسلسل باشه، تسلسل در معلوله، نه تسلسل در علته، علته علت ترجیح مرجعه دیگه، علت از ادامه پیدا میکنه، یا باید برسیم به یه جایی که دیگه ترجیح با خودشه، یعنی برسیم در یه جایی که بگیم نه دیگه این خودش مرجعه هست که به دیگری حاله نشود، در این صورت هم مستلزم جمع. والاول یستلزم التسلسل، یا باید همین جور مرجعه ها رو ادامه بدیم الی غیر النهایه، یا نه یک جایی برسد که ما یجب و معهد ترجیح به چیزی برسیم که او دیگه